گسترش اعتراض‌ها در ایران همزمان با اختلال گسترده اینترنت در کشور. برگزاری تجمعات اعتراضی در نیویورک همزمان با سخنرانی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل. گزارش‌های تحلیلی بیشتر با همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. پنج روز از آغاز اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد می‌گذرد. این اعتراض‌ها در ده‌ها شهر و چندین دانشگاه در مناطق گوناگون ایران انجام شده و معترضان در آنها شعارهایی علیه حجاب اجباری، گشت ارشاد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اصل نظام جمهوری اسلامی سر داده‌اند. اعتراض‌ها بازتاب گسترده‌ای هم در داخل و خارج از ایران داشته است. از جمله می توان به نام بردن رئیس جمهوری شیلی از مهسا امینی در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به این اعتراض ها رو دنبال کرده همچون مجلات پیشین با ماست تا با او از آخرین تحولات بیشتر بپرسیم. روزبه سلام دوباره به تو. از اعتراض ها در ایران چه خبر و بگو که کدام شهرها اعتراضات الان برگزار شده و میدونیم که اعتراض ها هم گسترش پیدا کرده و از جمله چند دانشگاه ایران هم شاهد تجمعات دانشجویان بوده.
سلام رضا و شنوندگان گرامی. خب اون آماری که به دست ما رسیده بر اساس فیلم ها و تصاویر و گزارش هایی که شنوندگان رادیو فردا و مردم برای ما فرستادن، حاکی از این هستش که دست کم در 57 شهر ایران امروز، یعنی روز چهارشنبه، تجمع های اعتراضی در اعتراض به جان باختن مهسا امینی وجود داشته. از جمله شهرهایی که میشه گفت خب از لحاظ پراکندگی جغرافیایی به شدت چشمگیر در نقاط مختلف ایران هست، به خصوص شهرهای کوچک که اونجا تجمع داشتن و اعتراض داشتند. اما از جمله شهرها میتونم به طور مثال به ابهر اشاره بکنم: شوشتر، تنکابن، نهاوند، دیرجان، بندرعباس، ربات کریم، زنجان، مشهد، رزمانشهر، بهبهان، اهواز، اصفهان، نیشابور، قزوین، مهرشهر، سمندج، اوکان، مهاباد، قوچان، کرمانشاه، اردبیل، تبریز، گنبد کابوس، گرمسار، ارومیه، تهران، زاهدان و آمل از جمله جاهایی بودند و همدان که تجمع در اونها بوده. ویژگی هایی که داشته این دفعه به دلیل خشونتی که پلیس به کار برده، چون به طور مثال بنیاد عبدالرحمن برومند که یک بنیاد حقوق بشری هست چند ساعت پیش اعلام کرد که دست کم 10 تن کشته شدند و صدها تن بازداشت و صدها تن مجروح شدند. به دلیل این خشونتی که به کار برده داره میشه و در فیلم ها هم احتمالا شنوندگان میبینند یا دیدند، برخوردی هم که معترضان میکنن بسیار شدید هست. در برخی جاها ماشین های نیرو انتظامی رو در اعتراض به اون چیزی که سرکوب و تیراندازی به سوی مردم نامیدند آتش دادن، واژگون کردند. در آمل وارد فرمانداری شدند و آتش زدند. بر اساس این فیلم ها کلانتری 13 آمل هم آتش زده شد. در مشهد هم کلانتری احمد رو تصرف کردند و ماشین های نیرو انتظامی رو آتش زدند. اما واژگون کردن ماشین های نیرو انتظامی در شهرهای بسیاری وجود داشته که خب به نوعی باز هم میگم اعتراض یا واکنش به برخوردهای خیلی سلبی حکومت بوده. یک دو سه نکته دیگه هم راجع به این موضوع بخوام بگم، این هستش که مثلا در تهران فارس تجمع بوده، امسال سال خون سید علی صنعتی، در نظام آباد تهران و همینطور نازی آباد و فلا هم تجمع هایی بوده، در حافظ، در بین تجریش تا پارکوی. اما در نظام آباد شعاری که مردم دادن رو با هم میشنن: یه نکته هم اشاره بکنم این که در تهران و بهبهان گروهی از جمعیت شعار میدادن وای به روزی که مسلح شویم. در مورد دانشگاه هم که پرسیدی، امروز در دانشگاه تهران علامه آزاد علوم تحقیقات الزهرا در تهران و همینطور سمنان تجمع دانشجویان بود، شعارهای سیاسی تندی دادند. شوراهای صنفی دانشجویان کشور همین دقایقی پیش اعلام کرد که 30 دانشجو دانشگاه تهران پس از تجمع بازداشت شدند با کمک نیروهای حراست و اونها را به ساختمان حراست در خیابان 16 آذر منتقل کردند و از اونجا هم به مکان نامعلوم و هیچ خبری از وضعیت اونها نیست.
روز به در روزهای اخیر اخباری در مورد تیراندازی ماموران و جانباختن و زخمی شدن شماری از معترضان منتشر شده. کمی درباره آخرین تلفات برامون بگو.
تصاویر خیلی دردناکی منتشر شده در شبکه اجتماعی در همین امروز، در همین ساعت‌های گذشته، مثلا به خصوص در کردستان آمار 3 نفر دیگه آمار داده شده که کشته شدن، از جمله نوجوان 16 ساله، و در تبریز همینطور، در بابل تیراندازی صورت گرفته، در خیلی جاها کاربران شبکه اجتماعی نوشتن که تیراندازی صورت گرفته اما معترضان کوتاه نیومدند و به تظاهرات خودشون ادامه دادند. و این خبرهایی بوده که ما داشتیم و خوب اشارم کردم که بنیاد عبدالرحمن برومند چه گزارشی داده.
روز به بر اساس اخبار منتشر شده در همین چند روز گذشته واکنش‌های زیادی هم به این اعتراض‌ها صورت گرفته. کمی درباره واکنش‌ها بهمون بگو.
خب در ادامه واکنش کشورهای خارجی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته ایالات متحده در کنار زنان شجاع ایران که در این لحظه برای دفاع از حقوق اساسی خودشون دست به تظاهرات زدن نیست. سازمان عفو بین‌الملل هم گفته سرکوب مرگبار اعتراض‌ها به قتل مهسا امینی در بازداشت نیازمند اقدام فوری جهانی. در این حال یکی از کمدین‌های معروف سنگالی تبار خابیلین که 8 میلیون فالوور در اینستاگرام داره پستی گذاشته و بزرگترین جنگ برای حقوق زنان و حقوق بشر در ایران در حال وقوع گفته. سازمان نان و گلستوخ در ترکیه هم پیام همبستگی میده که الان داره که ما با هم گوش میکنیم و بعد از اون من 2-3 تا واکنش جدید رو هم به خصوص در داخل ایران به اطلاع شما برسونم.
با هم گوش میکنیم.
در طی بیش از 40 سال جمهوری اسلامی سعی کرد با تحمیل حجاب اجباری هم پایه‌های ایدئولوژیک خود را محکم کند و هم بدن و هویت زن را کنترل و سرکوب کند. مبارزه علیه حجاب اجباری همواره مانع به چالش کشیدن قدرت و وجود رژیم ایران بود و هست.
خب یه دوستا من مورد دیگه میگم. آخرین موردی که منتشر شده مهران مدیری هست که در پستی گفته که مخالف پخش حتی یک فریم از مجموعه جدید دورهمی و برنامه‌هاش در تلویزیون هستش، از برخوردهایی که با مردم داره صورت میگیره انتقاد کرده. محسن کاوشی خواننده سرشناس موسیقی پاپ ایران هم گفته تمام همکاری‌هاش با وزارت ارشاد رو برای دریافت مجوز و نظیر اون قطع می‌کنه. و در این حال جی کی رولینگ نویسنده مشهور بریتانیایی و نویسنده هری پاتر همراه با دو نویسنده دیگر از ترکیه و کانادا مارگارت اسوود و الف شفق یا الف شفق نویسنده ترکیه از مبارزات زنان ایرانی حمایت کردند.
بسیار ممنون از تو روزبه بلحری، همکارم بود و از آخرین خبرهای مربوط به اعتراضها در ایران و همچنین واکنشهایی که به این اعتراضات صورت گرفته برامون گزارش میداد. اما با گسترش اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در ایران، شماری از رسانه‌های نزدیک به حکومت هم مدعی دست داشتن عناصر خارجی و نفوذی در این اعتراضات شدند. روزنامه کیهان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، روز چهارشنبه در گزارشی ادعا کرد 6 نفر از لیدرهای اصلی اختشاش در تهران عضو به گفته این رسانه گروهک‌های تروریستی بودند. همچنین محسن منصوری استاندار تهران هم مدعی کشف ردپای مداخله برخی سفارتخانه‌ها و سرویس‌های خارجی در اعتراضات اخیر شده است. ارتباط دادن اعتراضات مردمی به کشورهای خارجی و آنچه گروهک‌های تروریستی خوانده می‌شود همواره از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی مطرح بوده و همواره در سطح ادعا هم باقی مانده. در همین زمینه ارزیابی نجات بهرامی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه را جویا شدم.
این مسئله در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی کاملا مسبوق به سابقه است و اگر به عقب برگردیم شاید بتونیم به جرأت بگیم عمری به درازای عمر حکومت جمهوری اسلامی داره. دلیل اصلی هم اینه که یک نظام ایدئولوژیک و توتالیتر در واقع هیچ وقت نمیخواد زیر بار بره و بگه که در رفتار من و در کردار من هم نقصی و عیبی وجود داره و اینکه در برابر افکار عمومی و در برابر مردم پاسخگو باشه. حکومت‌های دیگه‌ای هم نظیر جمهوری اسلامی در واقع چنین خصلتی داشتند. اما این اعتراضات اخیر یک ویژگی سیاسی و فرهنگی داشت و یکی از بنیان‌های اصلی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده بود. خیلی راحت مردم و زنان و دختران در خیابان روسری‌ها رو از سر برداشتن، روسری‌ها و مقنعه‌های خودشون رو در آتش انداختن و این کاملاً یک اتفاق غیرمنتظره برای حاکمان جمهوری اسلامی بود که سعی کردن القا کنن که بله مشکل اقتصادی هست اما مردم اون چارچوب های فکری و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو قبول دارن و خودشون هم به این دیدگاه ها و به این مسائلی مثل حجاب یک التزام عملی و یک التزام قلبی دارن. اینه که این مسئله اینها رو غافلگیر کرد و سعی کردن که باز هم بر طبل همون بحث عوامل خارجی و نفوذی و تجزیه طلب و مسائلی نظیر این تاکید کنن، در حالی که خب شواهد کاملا عکس این رو نشون داد و حتی ما دیدیم با اینکه مهسا امینی کرد بود ولی هیچ مسئله تجزیه طلب و تفرق افکنانی هم بین نیروهای سیاسی واقعا مشاهده نشد.
آقای بهرامی، با گذشت کمتر از یک هفته از جان باختن مهسا امینی و اعتراضات گسترده‌ای که الان تقریبا سراسری شده، روز چهارشنبه سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو هم داشتیم که هیچ گونه اشاره‌ای به این اتفاقات و تحولات نکرد. این رفتار سیاسی علی خامنه‌ای در برخورد با این دست اتفاقات و مطالبات روز مردم رو چطور می‌بینید؟
آقای خامنه‌ای نشون داده که عموماً از افراد، از شهروندان ایرانی تنها به عنوان یک ابزارهایی برای ایجاد سیاهی لشکر و قدرت نمایی میخواد استفاده کنه و شهروند ایرانی رو چیزی بیش از این مسئله واقعاً در نظر نداره و قبول نداره. اخیراً تبلیغات بسیار زیادی بر سر اربعین و جمع کردن مردم در مراسم اربعین و قدرت نمایی سیاسی و شیعی آقای علی خامنه‌ای رو ما شاهد بودیم در رسانه‌ها. این اتفاق و مرگ واقعا مظلومانه و دردناک مهسا امینی باز هم این تبلیغات رو نقشه براب کرد. دقیقا اگر بخوایم به عقب برگردیم، اتفاقی بود شبیه سقوط هواپیمای اوکراینی که در اون برهه هم ما مشاهده کردیم در حالی که آقای خامنه‌ای مست از قدرت و به رخ کشیدن جمعیت در تشییع جنازه قاسم سلیمانی بود، ولی اتفاق هواپیمای اوکراینی نقشه براب کرد و ایشون در اون سال در یک سخنرانی هیچ اشاره‌ای و هیچ تسلیتی هم حتی نسبت به این مسئله از خودش بروز نداد، در حالی که خودشون عامل سقوط هواپیما بودند. این مسئله مهسا امینی هم دقیقاً همین نقش رو بازی کرد، یعنی اون تبلیغات و پروپاگاندای عظیمی که دستگاه‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر برای اربعین به راه انداخته بودند و در بوق و کرنا می‌کردند، با مرگ ایشون و اعتراضات واقعاً یکپارچه مردم در گوشه و کنار کشور نقش بر آب شد و واقعاً این ناراحتی رو اگر از عینک چشم آقای خامنه‌ای بخوایم به قضایا نگاه کنیم، باید بهش حق بدیم که چنین ناراحتی و چنین شکستی رو به هر حال برای خودش داشته باشه.
آقای بهرامی، روز چهارشنبه شماری از نمایندگان تندرو در مجلس هم از دولت خواستند تا به گفته اونها نیروهای انقلابی بیان و تکلیف این اعتراضاتی که الان در خیابان‌ها هست رو یکسره کنند. پیامدهای این دست تصمیماتی که از سوی نمایندگانی که باید پیگیر مطالبات مردم و روشنگری در خصوص اتفاقا همین مسئله جان باختن مهسا امینی باشند برای جامعه و آینده کشور چه هست؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی الان از نظر میدانی خب بیشتر به نیروهای بسیج و سپاه متکیه. در همین یکی دو روز اخیر ما مشاهده کردیم که نیروهای انتظامی واقعا انگیزه برخوردهای سخت و خشن با مردم رو ندارن و در حال مشکلاتی که در کشور هست این مشکلات رو اونها هم درک میکنن، اونها هم خانواده‌هاشون در همین کشور و در میان همین مردم دارن به سر میبرن. اما یک کاری که جمهوری اسلامی کرده از طرفی فقر رو به شدت در گوشه و کنار کشور گسترونده و از طرفی از بین جمعیت فقیر شده کشور هم یارگیری میکنه و اینها رو در ازای استخدام، در ازای دستمزدهای بالا وارد پایگاه‌های بسیج میکنه، اونها رو آموزش میده، شستشوی مغزی انجام میده و اونها رو در مواقع ضروری مثل همین اعتراضات به جان مردم معترض میندازه. اما واقعیت اینه که الان گستردگی اعتراضات از اونجایی که در یک نقطه و یک شهر متمرکز نیست، خب برخورد و سرکوب رو بسیار سخت کرده و از طرفی چون در شهرهای کوچیک هم همه مردم همدیگر رو میشناسن، از نظر اجتماعی امکان این که مثلا یک بسیجی که اونجا دستش به خون مردم آغشته است توان اختفا نداره، خب طبیعتاً این گستردگی و این به هر حال تداوم اعتراضات باعث شده که دست اونها هم بسته باشه و جمهوری اسلامی کار بسیار سختی رو برای سرکوب اعتراضاتی داشته باشه که هم جنس اقتصادی داره، هم از طرفی مثلا اون اعتراضات محیط زیستی، اعتراض به نبود آب، اعتراضات صنفی معلمان، کارگران و همه رو در پشت خود داره. و خلاصه این که در یک شرایطی جمهوری اسلامی قرار گرفته که یا باید مثل یک کشور خارجی، قوای خارجی به مردمش نگاه کنه و با سلاح‌های سنگین واقعا به میدان بیاد، و یا اینکه در یک نقطه‌ای به هر حال در همین روزها تسلیم بشه و به خواست مردم گردن بذاره.
نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه بود. اما همزمان با سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی در 77th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، شماری از ایرانیان مقیم آمریکا و دیگر نقاط جهان با حضور در مقابل مقر سازمان ملل اعتراض خود را نسبت به حضور او و دیگر مقامات جمهوری اسلامی در آمریکا بیان کردند. معترضان ابراهیم رئیسی را از عوامل اصلی کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 در ایران می دانند. همکارم فهیمه خضر حیدری همینگ از نیویورک و از محوطه بیرونی ساختمان سازمان ملل از طریق خط تلفن همراه ماست تا برای ما از آنچه که امروز و امشب در آنجا گذشت بیشتر بگه. سلام بر تو فهیمه. امروز همزمان با سخنرانی ابراهیم رئیسی تجمعات اعتراضی صورت گرفت، کمی از حال و هوای اونجا بیشتر برامون بگو.
سلام رضا به تو و به شنوندگان رادیو فردا. روز چهارشنبه واقعا شاید پرخبرترین روز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوره 77 تا به این لحظه بوده. همونطور که گفتی ابراهیم رئیسی سخنرانی کرد روز چهارشنبه و همزمان با سخنرانی او تجمعهای اعتراضی مختلفی برپا شد اطراف سازمان ملل متحد و در خیابان‌های منتهی به مقر این سازمان. گروه‌های مختلف واقعا از پادشاهی خواهان تا مجاهدین و گروه‌های مستقل همه حضور داشتند. خب سال‌های پیش هم تجمع‌هایی در برابر سازمان ملل متحد، تجمع‌های اعتراضی برگزار شده، اما امسال مشاهده من اینه که طیف‌های بسیار متنوع و گسترده‌ای از ایرانیان آمریکا در این تظاهرات شرکت داشتند. از ایالات دیگر، ایالات دور و نزدیک، ایرانیان راهی نیویورک شدند و حضور و دعوت هنرمندان سرشناس هم که خب در این جمع حضور داشتند فکر میکنم که مؤثر بود. نام مهسا امینی تکرار میشد در شعارها و پلاکاردهای بسیاری از معترضان شعار زن، زندگی، آزادی رو که میدونیم شعار این روزهای معترضان در خیابان‌های تهران هست تکرار می‌کرد.
فهمه به پلاکارد اشاره کردی، در تصاویر پلاکارد‌های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی هم دیده شد. در تصاویر شماری از خانواده‌های این جانباختگان ها رو هم دیدیم، از اونها چه خبر؟
همینطوره رضا، چهره خوب شناخته شده این گروه از خانوادگان حامد اسماعیلیون در سفر کرده بود به آمریکا فقط به خاطر این اعتراض ها و سخنرانی کرد برای مردم آقای اسماعیلیون و گفت که جهان غرب باید چشمهاشو باز کنه و گفت که درباره حقوق بشر هیچ حد وسط و منطقه خاکستری نیست و از آمریکا و کشورهای غربی خواست که به گفته او چشمهای خودشون رو باز کنن و به نام عدالت درس بگیرن از جنگی که پوتین راه انداخت. آقای اسماعیلیون گفت فعالان روسیه از مدت‌ها پیش میگفتن که پوتین به مردم خودش رحم نمی‌کنه و اگر بخواد با همسایه‌ها کشورهای دیگر جنگی داشته باشه به اونها هم رحم نخواهد کرد. اما شما چشمانتون رو بستید. حالا از این دست بگیرید و بدونید که جمهوری اسلامی به گفته آقای اسماعیلیون تنها راهی که در برابرش هست باید سرنگونی باشه و بس و هیچ مذاکره‌ای رو با کسانی که 175 مسافر هواپیمای اوکراینی رو در آسمون موشک زدن کشتن و بعد هم هیچ پاسخی ندادن و هیچ گونه لاجسی قضایی صورت نگرفت و الان هم مهسا رو به این ترتیب میبینیم که کشته شده در بازداشت گشت ارشاد، در نتیجه هیچ مذاکره‌ای با به گفته آقای اسماعیلیون این جنایتکاران مورد قبول مردم ایران نیست.
فهیمه، در تجمعات اعتراضی برگزار شده در این دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل علاوه بر ایرانیان مقیم و ایرانیان دیگر مناطق که به اونجا آمدن برای اعتراض، چهره‌های سیاسی و هنری زیادی هم دیده شدند. شماری از مقامات سیاسی آمریکا هم حضور داشتند. کمی درباره این چهره‌ها بیشتر برام بگو.
بله، من در مورد چهره‌های هنری بگم. خب ابی حضور داشت، از قبل هم اعلام کرده بود که در این اعتراضات خواهد بود و از مردم دعوت کرده بود که بیان، و همینطور داریوش، دو خواننده سرشناس و محبوب ایرانی که حضورشون و دعوتشون، داریوش اتفاقا در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد، گفت 8 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم، باید بپیوندید و به اعتراض مردم در داخل ایران و حمایت کنید از هموطنانتون. و این دعوت و حضور بسیار فکر میکنم که مؤثر بود. در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا ابی گفت که خوشحاله که این زنان هستند که این بار تغییرات در ایران رو رقم میزنند. در یک فضای بسیار عاطفی حاضر شد و برای معترضانی که اونجا جمع بودن، انبوه معترضان، آواز خوند و صحبت کرد. اما چهره‌های در حقیقت دیپلماتیک یا سیاسی آمریکایی هم حضور داشتند، از جمله صبح روز چهارشنبه سناتور سم برانبک حضور داشت و همینطور سم برانبک سفیر سابق آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی است در جهان، و همینطور سناتور لیبرمن حضور داشت. با یک عضو پارلمان اوکراین تونستم صحبت بکنم، کیرا رودیک، که حرفهای بسیار جالبی زد. گفت که ما در اوکراین داریم مبارزه میکنیم، دست خالی هم هستیم و نشون دادیم که اگر بخواید برای آزادی مبارزه کنید همواره راهی هست، و ما به زنان ایران تبریک میگیم که در حال چنین مبارزه هستند. و سناتورهای آمریکایی هم هر دو تاکید کردند بر اینکه ابراهیم رئیسی نباید الان در سازمان ملل باشه، اصلا نباید برای او ویزا صادر می‌شده و او رو جنایتکار حقوق بشر خوندند.
بسیار ممنون. همکارم فهیمه خضرحیدری بود از نیویورک و از محوطه بیرونی ساختمان سازمان ملل. از آنچه که امروز گذشت، یکی از اتفاقاتی که امروز صورت گرفت در آنجا سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود. او از مواضع جمهوری اسلامی دفاع کرد و درباره پرونده هسته‌ای این کشور هم گفت که جمهوری اسلامی مسیر خود را فارغ از هر گونه توافق پیدا کرده و با قدرت ادامه خواهد داد. ابراهیم رئیسی قدرت‌های غربی رو هم به نقض حقوق بشر متهم کرد و ایران رو در جایگاه آنچه مدعی و مدافع حقوق بشر نامید قرار داد. در همین زمینه ساعتی پیش میزگردی تحلیلی داشتیم با حضور فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل در واشنگتن، مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در پنسیلوانیا، و اکبر کرمی، فعال سیاسی در واشنگتن، که به مهمترین بخش‌های صحبت‌های رئیس جمهوری ایران پرداختند با میزبانی محمد زرقامی.
بریم به نیویورک، جایی که امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، سخنرانی خودش رو در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرد. آقای رئیسی، صحبت‌هایش محور توجه رسانه‌های دولتی در ایران قرار گرفته که از مسئله جهانی شدن عدالت صحبت کرد و خواستار رسیدگی قضایی به مسئله پرونده آقای سلیمانی شد. همراه هستیم در اینجا با فرشته پزشک، کارشناس روابط خارجی، اکبر کرمی، کارشناس مسائل سیاسی، و مهدی نوربخش کارشناس مسائل سیاسی که هر سه از آمریکا با ما همراه هستن. تا لحظات دیگه به اونها میپیوندیم. اما پیش از اینکه این بحث رو آغاز کنیم، بخشی از صحبت‌های آقای رئیسی به مسئله هسته‌ای ایران می‌پرداخت و پرونده هسته‌ای. بشنویم که آقای رئیسی در این باره چه نکته‌ای رو بهش اشاره کرد.
جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست و این سلاح جایی در دکترین دفاعی ما ندارد. این در حالی است که دولت‌های مدعی خودشان هم تولید سلاح‌های هسته‌ای را ادامه داده و هم به کار بردند. کشورهایی که باید خلع سلاح شوند جایزه می گیرند و کشورهایی که به تعهدات خود پایبند بودند حتی از حقوق مندرج در امپیتی نیز محروم می شوند. در حالی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تنها 2% برنامه های هسته‌ای جهان را شامل می شود، 35% بازرسی ها از تأسیسات ماست. تکرار می کنم، در حالی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تنها 2% برنامه‌های هسته‌ای جهان را شامل می‌شود، 35% بازرسی‌ها از تأسیسات ماست. اکنون از حضار محترم می‌خواهم به دقت به چند نکته توجه کنند. یک، جمهوری اسلامی با حسنیت و با قصدی متین توافق‌نامه‌ای را در سال 2015 پذیرفت و در همان وهله اول تمام تعهدات خود را انجام داد. اما نتیجه آن عهدشکنی آمریکا و اعمال تحریم‌هایی بود که به اذعان خودشان بی سابقه ترین تحریم‌های تاریخ بود. دو، این آمریکا بود که از توافق خارج شد، نه ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 15 بار در گزارش‌های خود اعلام کرد که ایران به مفاد توافق کاملا پایبند بوده است. سه، ایران در این حال که هزینه التزام به تعهدات خود را پرداخته اما به علت نقض عهد طرف امریکایی و ناپایبندی طرف اروپایی از منافع این توافق برخوردار نشده است. ما بر اساس ظرفیت‌های دیده شده در توافق اقداماتی قانونی انجام دادیم تا طرف ناقض به تعهدات خود برگردد. ایران با پایبندی به تعهدات خود محور اصلی بقای برجام بوده است و اگر ابتکارها و انعطاف‌های جمهوری اسلامی ایران نبود، مذاکرات در همون روزهای نخست متوقف می‌شد.
بله، صحبت‌های ابراهیم رئیسی رو شنیدیم در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره بحث توافق هسته‌ای. البته آقای رئیسی یک نکته دیگری رو هم گفت، گفت ما مسیر خودمون رو فارغ از هر گونه توافق پیدا کردیم و با قدرت اون رو ادامه میدیم. همراه میشیم در ابتدا با فرشته پزشک در واشنگتن. خانم پزشک، صحبت‌های آقای رئیسی میشه گفت چیز تازه‌ای نیست از مواضع جمهوری اسلامی در ارتباط با توافق هسته‌ای، اما اونجایی که میگه ما مسیر خودمون رو فارغ از هر گونه توافق پیدا کردیم، مشخصا درباره چه چیزی آقای رئیسی داره صحبت میکنه و آیا این یک نوع تهدید کردن یا در اصل زور آزمایی در میدان طرف مقابل هستش؟
اجازه بدید من از اینجا شروع بکنم که یکم یه نکته مهمی رو بگم. این که این مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی های سالانه واقعا در عمل تاثیر معناداری نداره، بیشتر صحبت های رهبران کشورهاست در شرایط خاصی، مثلا وقتی یه تحول مهمی در یه کشوری ممکن اتفاق بیفته، مثل زمانی که آقای اوباما انتخاب شده بود، زمانی که آقای خاتمی در ایران انتخاب شده بود، ممکنه یک شیوه جدیدی در رهبری یک کشوری باشه، یا حتی موقعی که آقای ترامپ اومده بود، اون زمانی که خیلی ها کارشناسا و ناظران سیاست‌گذاران سعی می‌کنن با دقت بیشتری گوش بکنن ببینن این تحول چقدر ممکنه در عمل و در سخنرانی‌های بروزی پیدا کرده باشه. این نکته اصلی که در حد یک سخنرانی باید این رو و یک موضوع روابط عمومی در نظر داشت. مسئله دومی هستش که صحبت‌های آقای رئیسی و انتقاداتی که داشت می‌کرد و این شعارهایی که می‌داد، اگر وضعیت ایران، اگر وضعیت خیابان‌های ایران امروز اینی نبود که داریم می‌بینیم، این میزان از نقض حقوق بشر، این میزان از اعتراضات، میزان از نارضایتی نبود، ممکن بود کشورها یک همدلی بیشتر، مردم یک همدلی بیشتر با این انتقادات می‌داشتن. اون بخشی از صحبت‌های آقای رئیس که خب ایالات متحده برجام رو ترک کرده، یک فکتی که خب آقای ترامپ از برجام خارج شد. منتها همونطور که شما اشاره کردین، به نظر میاد که تصمیم سازان در ایران و هسته سخت قدرت در ایران این هست که فارغ از اینکه پرونده هسته‌ای چطور پیش بره، با گردش به سمت روسیه و چین نخوان که منازعاتشون رو با غرب حل و فصل بکنن و در این حال میخوان از برجامی که یک شعار محدودی داره بیشترین دستاورد رو داشته باشن، که خب اون ممکن نیست. یک موضوعی هم که آقای رئیسی بهش اشاره نمی‌کنه و فقط میگه که ایالات متحده خارج شده و ما میخوان که برگرد و پایبند باشه، اینه که در نظر نمیگن که پیشرفته هسته ای ایران عملا برجام رو داره منسوخ میکنه. یعنی دانش هسته ای که ایران داره به دست میاره قابل از بین بردن نیست و بنابراین چارچوب برجام هر روزی که داره میگذره ضعیف‌تر میشه و احتمال از دست رفتنش خیلی بیشتر میشه و احیا کردنش خیلی دشوارتر. و بنابراین من فکر میکنم بیشتر این شعارها رو میشه در راستای همون سیاست این یکی دو سال اخیر جمهوری اسلامی در نظر گرفت، که اگر که تونستن برجام رو با امتیازات حداکثری از آمریکا احیا بکنن، حتی برای مدت کوتاه ممکنه بپذیرن، در غیر این صورت همین شیوه گردش به سمت روسیه و چین که اتفاقا اشاره هم کرد به جنگ اوکراین و روسیه و اون رو برابر دونست با حمله عراق و سیاست آمریکا در خاورمیانه، حمله آمریکا به عراق و سیاست آمریکا در خاورمیانه و در همون راستای سیاست ها دونست، میشه انتظار داشت که تنش ها رفع نشه و موضوع جدیدی هم در مورد پرونده هسته‌ای نگفت که آیا ایران از اون به غیر از تضمین ها در مورد پادمان و مشکلات با آژانس آیا حاضره که همکاری بکنه یا نه. و من فکر می‌کنم بیشتر در حد شعار بود و تهدیدهای زمینی که ما از موضوع خودمون کوتاه نمی.
خیلی ممنون خانم پزشک. اجازه بدید که همین بحث رو، چون اشاره هم کردید به مقایسه هایی که آقای رئیسی داشتن، ادامه بدم با آقای نوربخش. آقای نوربخش، این مقایسه هایی که آقای رئیسی کنار هم چیدن تا به یک به هر حال تصویری برسن یا تصویری ارائه بدن، تا چه اندازه واقعا این قیاس ها رو میتونیم قیاس های منطقی بدونیم، حتی در اگر خیلی بی‌طرفانه بخوایم بهش نگاه کنیم؟
ببینید، آقای رئیسی برای پایگاه اجتماعی این نظام و دولت درون ایران صحبت میکنه، نه برای آدینس خارجی خودش. چه کسی هست که الان ندونه در حال حاضر این ادعایی که آقای رئیسی میکنه که راه دیگه‌ای خارج از برجام پیدا کردیم، یک باور کاملا غلطه، یک دروغه. در کشوری که یک چیزی معادل 30 میلیون جمعیتش لب خط فقر زندگی میکنن یا پایین خط فقر، این نشون میده که اینها در حقیقت وقتی که میرسه به بیان حقایق در ایران، اینها این حقایق رو مطرح نمی کنن. همه ماها میدونیم که مذاکرات به شکلی داشت جلو میرفت تا وقتی که روسیه وارد اوکراین شد. حالا چه بند و بحث های بین روسیه و ایران هست، چیزی که مشخصه اینه که روسا قول قرارهایی به ایران دادن که ما نمیدونیم این قول قرارها چی هست، یا ایران وقتی که صحبت از زمستان سرد در اروپا میکنه فکر میکنه یا توهم این رو داره که بتونید امتیاز بیشتری بگیره. اینا همش سر از توهم در میاره و اینکه اوضاع و احوال اقتصادی کشور رو همه میدونم. این حرفی که آقای رئیسی الان داره میزنه تهدید نیست، این در حقیقت یک دروغ بسیار روشنه که داره به دنیا میزنه که راه دیگه‌ای پیدا کردن، به خاطر که دنیا در حقیقت میدونه که راه دیگر توسعه اقتصادی خیر عمومی. این دولت و این نظام اصلا به دنبال این نیست که خیر عمومی در کجاست و منافع ملی در کجاست. الان برجام گروگان پایگاه اجتماعی این نظام که راست افراطی درون ایران قرار گرفته و آقای رئیسی هم برای همون بخش از جمعیت داره صحبت میکنه، نه برای اکثریت مردم درون کشور ما.
ممنون شما آقای نوربخش. آقای کرمی اجازه بدید که با شما ادامه بدم همین بحث رو از یک منظر دیگه، چون آقای نوربخش اشاره کردند که در اصل آقای رئیسی دارن برای یک طیف خاصی صحبت میکنن، در صورتی که الان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا عنوان میکنه و خودشون هم در سخنرانی خودشون اشاره‌ای به این قضیه داشتن که ایشون صدای ملت ایران هستن و نسبت میدن البته به بازتاب صحبت‌های ایشون در رسانه‌های بین‌المللی که اونها هم تایید کردن که آقای رئیسی صدای ملت ایرانه. چگونه میشه اصلا به این جمع‌بندی رسید؟
خدمتتون عرض بکنم که من حتی از اون چیزی که آقای نوربخش مطرح کردن که ایشون سخنگوی یه طبقه اجتماعی در ایران هستش، راست افراطی یا راست وحشی، اونایی که در غارت و در واقع فجایعی که در ایران همین امروز میبینیم جاری هستن، من حتی از این هم دلم میخواد که در واقع فوکس بیشتری بکنه. من فکر میکنم اودینس اصلی آقای در واقع رئیسی شخص آقای خامنه ایه، به خاطر اینکه ما در ایران اساساً با یک حکومت در واقع شخصی و یک نفره روبرو هستیم. یعنی آقای خامنه ای در واقع حتی اون جناح راست را هم هر کس هر گونه ادعایی یا حرفی داشته باشه که کوچکترین زاویه‌ای با آقای خامنه ای داشته باشه به راحتی از پهنه سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حذف می‌کنن. بنابراین واقعیت اینه که ایشون در واقع آلت فعل آقای خامنه ای هستن. آقای خامنه ای در واقع با یک کودتای انتخاباتی آقای رئیسی رو برده که فرایند گذار از دوره خودشون به ولی فقیه بهلی که احتمالاً مشتبه خامنه ای هست رو در واقع مدیریت بکنه. فیل بزرگ در واقع اتاق ایران مسئله جانشینیه. من فکر میکنم که آقای خامنه ای تمام هموغمش اینه که این دوران گذار و فرایند رو برای جانشینی خودش تسهیل کنه. بنابراین آقای رئیسی اومده اینجا بدون اینکه از فجایعی که در ایران همین امروز جاری هستش، در واقع مردم تو خیابونا هستن، بسیاری از فرزندان ایران دارن زخمی میشن، چند نفر گزارش شده که کشته شدن. بنابراین آقای رئیسی به هیچ وجه سخنگوی مردم ایران نیست، سخنگوی حتی طبقه راست محافظه کار ایران هم نیست، ایشون سخنگوی آقای خامنه ای هستش. و در واقع اگر بپذیریم که همیشه سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی هستش، از اونجایی که دولت ایران و آقای خامنه ای یک سیاست در واقع سردرگم، یک سیاست بی‌برنامه است در زمینه مسائل هسته‌ای، واقعا خردمندای ایران حتی اونایی که هوادار آقای خامنه‌ای هستن نمیتونن توضیح بدن که آقای خامنه‌ای دنبال چی هستش. یعنی ما با یک سیاست داخلی در واقع بی برنامه و فشل روبرو هستیم. نتیجهش هم این هستش که آقای رئیسی در سازمان ملل از مفاهیم بی‌معنی مثل عدالت و اینجور حرفا دم میزنه با اون استانداردهای دوگانه. ببینید ایشون از عدالت و قانون در صحنه بین المللی دفاع میکنه، اما در صحنه داخلی ایران چیزی که وجود نداره عدالت هستش و قانونه. ایشون از در واقع جهانیان میخواد که به حقوق مثلا هسته‌ای ایران رسیدگی کنن، اما همین جهانیان اگر بخوان در مورد حقوق ملت ایران که در روز روشن داره انکار میشه و با توزیع سرب و سانسور، همین خبری که شما خوندید در مورد رسانه‌های جدید که تو ایران در واقع ممنوع شدن یا از کار افتادن، همه اینا نشون دهنده اینه که این استانداردهای دوگانه فقط پوششی هستش برای مدونمکاری جاری در ایران، برای تعطیل سیاست و خردمندی در ایران. من اساسا موافق نیستم که سخنرانی آقای رئیسی هرچی برای گفتن داشته باشه و گامی به سمت جلو و حل مناقشات ایران با جهان برداره.
ممنون شما آقای کرمی. اجازه بدید که یک بخش دیگه ای از صحبت‌های آقای رئیسی رو بشنویم که شاید یکی دیگه از محورهایی بود که آقای رئیسی روش تأکید کرد، با توجه به اینکه خب ما شاهد اعتراض‌هایی بودیم در ایران پس از کشته شدن خانم مهسا امینی. این صحبت‌های آقای رئیسی هم شاید محل مداقه باشه، با هم بشنویم.
انسانیت منحصر به بخشی از انسان‌ها نیست. حقوق بشر جز با تأمین حقوق همه بشر متصور نیست. جمهوری اسلامی ایران با الهام از باورهای دینی و بر مبنای روح و نص قانون اساسی خود یکی از کارآمدترین سازوکارها یکی از کارآمدترین سازوکارها را در صیانت از حقوق بشر در اختیار داشته و با مؤثرترین ابزارها استیفای حقوق نقض شده هر فرد را رسالت انسانی، مسئولیت حاکمیتی، وظیفه الهی و یک مأموریت تفویض شده از سوی مردم می‌داند.